آیا برجام تصمیم دولت بود یا تصمیم حکومت؟ اگر تصمیم دولت بود چطور رهبری فرمان سیاست های نظام و تصمیمات امور خارجی در وزارت خارجه گرفته نمیشه؟ و اگر تصمیم حکومت بود چرا به خاطر برجام دولت آقای روحانی رو میکوبند و سرزنش میکنند؟
برجام تصمیم نظام بود، این خیلی امر روشنه، ولی انتقاداتی که نسبت به دولت جناب آقای روحانی میشه این هست که اون ابلاغهایی که بهشون شده بود رو درست اجرا نکردن.
شروط نهگانه.
بله، که یکیش حال بحث شروط نهگانه هست دیگه.
بله،
یعنی اجرای اون تصمیم به درستی صورت نگرفت و اون هم ریشه در همین تلقی آقایون داشت که تلقیشون این بود که فقط مجری تصمیمات نیستند، بلکه خودشون هم میتونن یه جایی تصمیم بگیرن و تغییر بدن اون الزامات رو. نه که در کشور ما اینطوری باشه جناب آقای مومنی.
بله.
هر کشوری که به کشور پیشرفته‌ای باشه، یه کشور جا افتاده‌ای باشه، این گونه هست که عرصه دستگاه دیپلماسی عرصه اجرا و پیگیریه.
بله.
ولی تصمیم گیری ها اینها در جای گرفته میشه که همه مسئولین نظام اونجا هستن و جمع‌بندی میشه و نهایت توسط عالی ترین مقام کشور توشیح میشه، به تایید میرسه. چون بحث اینه که یک کشور در برابر کشورهای دیگه میخواد چگونه عمل بکنه. اصلا بحث یک وزارتخانه یا بحث یک شخص نیست. خیلی از مسائل دیگر ما هم همینطوره. یعنی ما اینجور نیست که مثلا بگیم الان در مسائل مثلا آب فقط وزارت نیرو مسئوله. نه، قوه مقننه هم به لحاظ قانونگذاری مسئوله. اگر بحث امنیتی بشه شورای امنیت کشور وارد میشه.
بله.
اگه بحث ملی باشه، مثلا این آب از یک کشور دیگری میاد، مثلا رودخانه هیرمند که آبش مثلا از افغانستان میاد وارد دریاچه هامون میشه، حالا این دریاچه خوش شده، اینجا وزارت خارجه هم وارد قصه میشه، رئیس جمهور هم وارد قصه میشه و تصمیمات در سطح کلان اتخاذ میشه.
درست.
بنابراین اصل بحث، اصل اجازه مذاکره، اصل اون اتفاقاتی که باید بیفته، اینها تصمیماتی در سطح کلان گرفته شده بود. ایرادی که وارد اینه که اون شرط و شروطی که گذاشته شده بود و اون مصوباتی که بود اینها درست اجرا نشد و در مقام اجرا اجتهادهایی صورت گرفت که کار رو به ضرر ملت ایران در واقع پیش برد.
باز ما میبینیم که در جامعه گروه‌هایی هستند و رسانه‌های افرادی که هنوز هم باز دارن اینو تکرار میکنن. یعنی با اینکه ما 8 سال رفتیم و هر چی که طرف مقابل گفت اجرا کردیم و اونو به تعهداتشون عمل نکردن، باز هم یکی که داره میگه که ما باید بریم و مذاکره کنیم. این آیا با این موافق هستید که ظاهرا یک نگاه غلطی در یک بدنه‌ای از مسئولین وجود داره که هر موقع کار دستشون بیفته یا مسئولیتی داشته باشن باز اوضاع همین میشه؟
بله، حالا این لایه قبلی بحثه که مثلا ما بیاییم بگیم که اساساً چرا مجموعه نظام رسید به این که مذاکرات مربوط به برجام انجام بشه از یک سو و چرا مقامات وزارت خارجه به این سو رفتن و حتی فراتر از وزارت خارجه، به هر حال دولت برای قوه مجریه به این سو رفت، اون یه بحث دیگریه. راجع به رهبری فرمایشتون همینطوره، یعنی بحثی که به هر حال اینها چون پیگیر بودن، از البته دولت‌های قبلی هم مطرح شده بود، یه کسانی در ایران تصور و برداشتشون این بود که مسئله ما با آمریکا با مذاکره قابل حل، یه همچین دیدگاهی داشتن. یه عده این دیدگاه رو هنوز هم دارن.
بله.
که ما اختلافمون با آمریکا یک اختلاف بنیادی و اساسی نیست و اینو با مذاکره میشه حل کرد و اگر هم روابط ما با آمریکا به هم خورده این یه توطئه صهیونیستی بوده و یه توطئه مثلا عربی بوده، بالاخره بعضی از کشورهای عربی و هم خود رژیم غاصب صهیونیستی اینها از روابط ما با آمریکا نگران هستن و هر موقع خواسته رابطه ایران و آمریکا شکل بگیره اینها وارد شدن و یه کارهایی کردن که این رابطه شکل نگیره. و بنابراین با یه سری از اقدامات ما میتونیم این رو درستش بکنیم. این یه تحلیل بوده که دولت هم، دولت 11 و 12 هم تحلیلش همین بود، دولت 10 هم شاید با دولت 9 خب از این نظر متفاوت بود و توی عرصه سیاست خارجی بی همچین نگاهی رسیده بود. خب اینها و یا خود مثلا رئیس مجمع تشخیص مصلحت وقت نظام مثلا یه جور تحلیلی داشتن. اینها خب پیشنهادشون و در واقع اصرارشون به رهبری این بود که این مسیر باز بشه تا ما اینو بتونیم درست بکنیم.
بله.
البته در گذشته هم خب اینها در مواردی خودش رو نشون داده بود، یعنی در تاریخ سیاست خارجی و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران میشه برای این ما رد پاهای مختلفی رو پیدا بکنیم، از جمله اون اتفاقاتی که در جریان مکفارلین اتفاق افتاد در دهه 60.
درست.
خب این اصرار و پافشاری و اینها باعث شد که رهبری این فضا رو باز بکنن و بگن که بسیار خوب، بسیار شما که اصرار دارید بیایید و این رو امتحان کنیم ببینیم که چطور پیش میره کارها. در واقع میخوام بگم که همراهی که اینجا رهبری هم داشتن به خاطر این چیزی بود که از این ور صورت میگرفت، ادعاهایی که صورت میگرفت و اینکه مدعی کار کارشناسی بودن و اینکه این چیزی که ما میگیم مثلا جواب میده. خب رهبری هم نگاهش اینه که حتما اگر جایی بحث کارشناسی به وسط میاد و ادعای کارشناسی هست و اینکه اگر ما این کارها رو بکنیم اوضاع برای ملت ایران مثلا بهتر میشه و ملت خلاصه وضعشون متفاوت میشه به نفع ملت ایران هست، فرمودن خیلی حالا این. از اون ورم یه مکاتباتی شده بود، بالاخره در دوره اوباما مکاتباتی شده بود، یعنی اوباما نامه‌ای نوشته بودن برای رهبری که در اون سخنرانی که در مشهد حضرت آقا به هنگام سال تحویل توی همون زمان داشتن فرمودن که ما این خلاصه دست دارای دستکش مخملی رو مثلا قبول بکنیم یا اون چدنی که زیر این دستکش هست، یعنی حالا تو عرف علوم سیاسی ازش تعبیر میکنن به سیاست چماق و هویج، یعنی خلاصه در باغ سبزی مثلا نشون داده میشه، یه خلاصه تهدیدی یه جایی از این جور چیزها مثلا، که بعدشون اون تعبیر خیلی مشهور خودشون رو فرمودن که من انقلابی هستم، من دیپلمات نیستم و به هر حال من کار خودم رو انجام میدم. به هر حال رهبری این فضا رو باز کردن برای این نگرش، به طور کلی برای این نگرش. و این چیزی که در فرمایشات اخیرشون بود جمع‌بندی بود برای کارنامه این گروه و این نگرش.
درست.
که ما از این مسیر حرکت کردیم و نتیجهش این شد که اینها نه امضاشون اعتباری داره، نه حرفشون اعتباری داره، نه قولشون، هیچیشون اعتبار نداره. اینها فقط دنبال سلطه هستند و باز هم اینکه میگن ما میخواییم برگردیم به برجام باز هم دروغ میگن، باز هم اینطور نیست که، حالا در قرآن کریم هم داره دیگه این تعبیر رو که اینها مرتب نقض پیمان میکنن. در واقع یک جور خصلت هست برای کسانی که پیمان شکنن دیگه و کسانی که در مقابل مؤمنان می ایستن، کسی که
درست.
به عهد خودش وفادار نیست، این در میان ما مشهوره دیگه، کسی یه جا میره خواستگاری میگن نگاه کن ببین نماز میخونه متدین هست یا نه، چون کسی که به عهد خودش با خدا وفادار نباشه به عهد خودش با شما هم وفادار نخواهد بود.
درست.
ولی اگه رابطه‌شو با خدا درست کرده، این یه بالاخره ملاحظه ای از خدای عالم داره که حالا به بندگانش هم ظلم نکنه و حق و حقوقشون رو رعایت بکنه. به حال این یه طرز تفکر بوده تو کشور ما، هنوزم هست، در آینده هم خواهد بود و یه طرز تفکری هم که معتقد هست که هزینه مقاومت کمتر از هزینه سازش هست.
درست.
که از تعبیرات مقام معظم رهبری یکیشون برای آسیب شناسی همین تفکر این رو مطرح فرمودن که به هر حال سازش یه هزینه ای داره، مقاومت هم یک هزینه ای داره. تجربه تاریخی به ما میگه که هزینه های مقاومت کمتر از هزینه های سازش هست. دلیلش هم خیلی روشنه. کشورهایی که تسلیم آمریکا شدن، وقتی ما امروز نگاه میکنیم میبینیم که وضعیت بسیار بدی دارن. ببینید امریکایی ها وارد، حالا اینا چون پیش چشم مردم ما هست من مثال میزنم،
بله،
هم وارد افغانستان وقتی شدن، هم وارد عراق وقتی که شدن، گفتن که اینجا رو تبدیل به یه کشور اروپایی خواهیم کرد. الان اینها از افغانستان خارج شدن. خب افغانستان چه جور کشوری شده؟ چی شده الان این کشور؟ اصلا چی داره اصلا؟ یعنی
همچنان ناامنی و جنگ و درگیری،
خسرت دنیا و آخرت دیگه. یعنی آخرت که چی، دنیا رو هم آخر ندارن.
درست.
شما ببینید الان عراق چی داره؟ چی داره عراق؟ یعنی همین مقداری هم که الان هست به همت مردم غیور عراقه، همین مقداری هم که الان افغانستان سر پا هست به همت مردم غیور افغانستانه، به همت اون کسانیه که مقاومت کردند و اهل مقاومت بودند.
درست.
به امریکایی‌ها اعتماد نکردند، ولی اگر به امریکایی‌ها اینا اعتماد کرده بودند و که خب اینا در افغانستان و عراق الان داعش حکومت میکرد و اساساً اوضاع احوال یه جور دیگری بود، یعنی
بله،
برابر این دوتا طرز تفکره، دوتا نگاه هست، دوتا بینش هست که هر کدوم از این دوتا بینش در یک دوره هایی و در یک مقاطعی یک کارنامهی رقم زده براشون و تجربه تاریخی و اون چی که در قرآن کریم آمده، اون چی که در تعالیم اسلامی آمده به ما این رو میگه که اگر شما در برابر طاغوت ها و شیاطین یک قدم عقب نشینی کردید، اونا ده قدم میان جلو. اینجوری،
بله،
این حد یقف نداره.
درست.
حد ذلت آفرینی حد یقف نداره. تنها چیزی که باعث میشه اینها به عقب برند مقاومته. شما دیگه خدای متعال میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. انواع و اقسام مذاکرات هم گفته که اینها با حضرت رسول صلی الله علیه و آله داشتن دیگه. از جمله این بود که آمدن گفتن یه سال شما بیا بت‌های ما رو بپرست، یه سال ما میایم خدای تو رو میپرستیم، که سوره کافرون نازل شد. لکم دینکم ولی
دین،
دین اصلا بحث این حرفا نیست. یعنی ما که نمیتونیم از مسیر توحید دست برداریم و خدای متعال وعده داده که اگر شما مقاومت کردید من شما رو کمک خواهم کرد. ان تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدام کن. که اینها تحریم، جالبه دیگه، همین واکسن کرونا رو که ای تحریمشو برداشتن
وقتی که ما دیگه خودمون به
همون روزی که جمهوری اسلام ایران اعلام کرد که دیگه واکسن برکت
تولید شد
تمام مراحلش تایید شد و دیگه بیاد مصرف بشه، امریکایی ها اعلام کردن که بله ما یک قدم انسانی میخواییم برداریم و دیگه هر کشوری به ایران میخواد واکسن بفروشه ما اجازه میدیم که سیستم بانکی هزینه هاشو پرداخت بکن. این مقاومت اینطوری، یعنی وقتی که ما میرسیم اینا میره ای رسیدن اینها، دست پاچه اونجا تحریم ها رو بر میدارن که بلکه برگردن. یعنی بابا الان که تحریم برداشته شد دیگه، همین الان هستن یه ده میگن دیگه چرا این همه پول شما صرف تولید واکسن میکنید، نکنید دیگه الان که تحریم برداشته شده. خب یه کسی نیست به اینها بگه که خب تحریم برداشته شد برای اینکه بلکه تو دست از تولید برداری دیگه.
بله.
به محض اینکه تو دست از تولید برداشتی دوباره این تحریم برقرار میشه.